أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به این که کسی که تمکن از تلبیه صحیح ندارد، آیا باید نائب بگیرد یا خودش تلبیه ملعونه ادا کنه، اختلاف بود. مرحوم استاد قدس سره به استناد خبر زراره فرمودند: رجل لا يحسن ان يلبي فاستفتي ابو عبد الله عليه السلام فامر ان يلبى عنه. ولذا باید نائب بگیرند برای این شخص. از لحاظ سند، در سند یاسین زریر بود که لم یوفق. مرحوم استاد با تعویض سند خواستن مشکل را حل کنند، فرمودند که چون یاسین زریر از حریز نقل میکنه این حدیث زراره را، و شیخ طوسی هم در کتاب تهذیب این حدیث را آورده، در فهرست میبینیم شیخ طوسی میگه اخبرنا به جمیع کتب و روایات حریز عدتون ثقات. یکی از روایات حریز همین روایت هست. اون سند صحیح عام در فهرست به کتب و روایات حریز جایگزین این سند ضعیف مشتمل بر یاسین زریر میشه، مشکل سند حل میشه. ما راجع به نظریه تعویض سند عرض کردیم که به نظرمون این نظریه تمام نیست. اولا نقض‌هایی داره که قابل توجیه نیست، این نقض‌ها رو بگیم بعد وارد حل بشه. اگر بنا بود شیخ طوسی از راه تعویض سند مشکل سند برخی از روایات را حل کرده، پس چرا در برخی از موارد در کتاب تهذیب اشکال سندی میکنه؟ مثلا شیخ طوسی در تهذیب روایتی نقل میکنه عن ابی سمینه عن محمد ابن زیاد البزاز. محمد ابن زیاد البزاز ابن ابی عمیره. عن هارون ابن خارجه عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. بعد میگه که و هذا الخبر ضعیف الاسناد. جناب شیخ طوسی، اگر شما تعویض سند را قبول دارید، در فهرست گفتید اخبرنا به جمیع کتب و روایات ابن ابی عمیر جماعتون ثقات. خب حالا گیرم ابو سمینه ضعیف باشد، مهم نیست، شما سند صحیح دارید به ابن ابی عمیر، به کتب و روایات ابن ابی عمیر. خب وقتی شیخ طوسی خودش از نظریه تعویض سند استفاده نمی کنه، این کاشف نیست از خللی در این نظریه. نمونه دوم، در استبصار داره که حدیثی رو نقل میکنه از محمد ابن عیسی عن یونس، بعد میگه ان هذا الخبر طریقه محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس و هو ضعیفان، در حالی که در فهرست راجع به یونس ابن عبدالرحمن میگه اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته عدتون ثقات، که برخی از اونها اصلا محمد ابن عیسی ابن عبید در سندشون نیست، سندها و صحیح و متقن به کتب و روایات یونس بن عبدالرحمن دارد. خب اگر بنا بود که شیخ طوسی تعویض سند رو که خودش بیان کرد با تعبیر اخبرنا به جمیع کتبی و روایاته به همون معنایی که امثال مرحوم استاد قبول داشتن، مرحوم شیخ طوسی اراده کرده بود و قبول داشت، پس چرا فرمود که این حدیث را محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس نقل کرده و هو ضعیفون؟ خب سندهای صحیح به کتب و روایات یونس ابن عبدالرحمن که شما دارید. در آخر تهذیب میگه که ما سندهایی داریم که بعداً در کتاب دیگر خواهیم گفت. حالا اجازه بدید یک مطلب بالاتری عرض کنم. در خود فهرست، در همین یونس ابن عبدالرحمن میگه که خب چندین طریق ما داریم به کتب یونس ابن عبدالرحمن و روایاتش. این طرق همه اش مگر یک طریق آن مشتمل است بر محمد ابن حسن ابن ولید شیخ مرحوم صدوق. اینو داشته باشید. پس شیخ طوسی از طریق ابن الولید به جمیع روایات یونس بن عبدالرحمن سند دارد. خب این چه جور جمع میشه با اینکه ابن الولید طبق خود کلام شیخ طوسی گفته است که ما تفرد بهی محمد ابن عیسی عن یونس لا یعتمد علیه ولا یفتابه. بابا ابن الولید کسی بود که شما گفتید طریق ماست. شیخ طوسی ابن الولید را ذکر کرد، گفت طریق ماست به جمیع روایات یونس ابن عبدالرحمن، بعد نقل میکنه همونجا از ابن الولید که من اون احادیثی که فقط راوی آن از یونس محمد ابن عیسی ابن عبید است و آن اعتماد نمی کنم. خب جناب ابن الولید شما که چند طریق صحیح به جمیع کتب و روایات یونس ابن عبدالرحمن داشتید، اصلا مصداق پیدا می کنه ما تفرد بهی محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس؟ اگه بنا باشه شما این اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته را اونجوری معنا کنید که مرحوم استاد معنا می کردن، یعنی به تک تک روایاتی که منسوب است به یونس ابن عبدالرحمن و به دست من شیخ طوسی رسیده است، من سند صحیح دارم از طریق ابن الولید. ابن الولید هم چندین طریق صحیح دارد به این روایات یونس ابن عبدالرحمن که مشتمل بر محمد ابن عیسی ابن عبید نیست مراجعه کنید. و بعد چجور میشه که شیخ طوسی از ابن الولید نقل میکنه که بله ابن الولید گفت اون احادیثی که فقط راوی آن از یونس ابن عبدالرحمن محمد ابن عیسی ابن عبید یقطی نیست، من به اونها اعتماد ندارم. اینا با هم جور نمیاد. اینا نشون میده که معنای اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته این نبود که تمام روایات منسوب به این آقا را که به دست من رسیده است تفصیلا تک تک اونها ما بهش این سند صحیح رو داریم. و اگر اینجوری بود که بعدش نمی اومد بگه بله اون احادیثی که فقط یونس محمد ابن عیسی ابن عبید از یونس نقل می کند ما به آن اعتبار نمی کنیم، دیگر موردی برای این استثناء نمی مونه. آخه چجوری میشه اول بگه اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته؟ این که تناقض‌گویی میشه، میگه جمیع روایات یونس ابن عبدالرحمن را ما سند صحیح داریم، بعد بیاد بگه که ما تفرد بهی اون چرا که فقط محمد ابن عیسی ابن عبید از یونس نقل میکند مورد اعتماد نیست. در همون فصل دیگه تناقض که نمیگن که، این به شکل استثناء بیان نشده که چجوری آدم بخصم عموم بگه، عموم بگه اخبرنا به جمیع کتبی و روایاته. عدتون ثقات که ابن الولید از اونها نقل میکنه، بعد بیاد بگه ابن الولید گفت ما تفرد بهی محمد ابن عیسی یونس فلا یعتمدان. یه شاهد دیگه هم بگم تو خود فهرست، حالا ما این معنایی که آیون مثل استاد کردن برای اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته که آی خویی هم در یکی از جلدهای تنقی آخرش بنان استدراک صفحه آخر این نظریه رو مطرح میکنه، کاش تو رجال مطرح میکرد این بحث رو مفصل بحث میکرد، نه اینکه به صورت استدراک در آخر یکی از جلدهای تنقی بحث طهارت مطرح کنه. به هر حال به نظر ما این برداشت صحیح نیست. حالا یه شاهدی هم عرض کنیم از خود فهرست راجع به ابن فضال، راجع به ابن فضال آمده. ببینید میگه که قیل له ثلاثون کتبا، قیل له ثلاثون کتبا، خب بعد چی میگه در ترجمه علی ابن الحسن ابن فضال؟ اخبرنا به کتبهی و روایاته. آقا اگه بناس اخبرنا به کتبهی و روایاته یعنی تمام کتابهای او و تمام روایات او به تفصیل من به آن سند صحیح دارم، پس چرا میگید قیل له ثلاثون کتبن؟ قیل یعنی من اطلاع ندارم، فقط شنیدم 30 تا کتاب داره، شاید هم بیشتر داشته باشه. تو اون 30 تا کتاب رو هم بله
بعد از 26 تا میگه که اخبرنا به جمیع کتبه قرائتن علی اکثرها و باقی اجازتن احمد
ابن عبد نداره دیگه،
یعنی 26 تا
علی ابن الحسن ابن فضال. بله. علی ابن حسن ابن فضال که داره قیل له ثلاثون کتبن،
یعنی گفته شده که 30 تا، من 26 تا شد،
پس همش به دستش نرسیده دیگه. و اگه همش به دستش نرسیده چجور میگه اخبرنا به کتبه و روایاته؟
اخبرنا به
اخبرنا به جمعی کتبه و روایاته؟ اخبرنا به جمعی کتبه و روایاته. ما همه چیزو برخلاف ظهورش توجیه کردن که این هنر نیست. اجازه بدید ما به نظرمون این اجازات از باب تأمل و تبرک بوده. اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته به این شکل بوده که مثلا حریص می آمده به تلمیزش می گفته عجزت لک ان تروی عنی جمیع کتبی و روایاتی، تمام شد. اما حالا این کتاب حریص کجاست؟ این دیگه باید بره این شاگرد تلاش کنه کتاب حریص رو تهیه کنه. اجازه بدید. وقت همینطور شاگرد حریص به شاگردش تا به شیخ طوسی میرسیده. اینها بیش از این ظهور نداره و لذا میبینید در اجازه علامه در زهر که در پشت کتاب قواعد قطب رازی اینجور هست به بنی زهره ظاهرا، نه اجازه علامه است. حالا داره به انی عجزت له، به خود قطب رازی دارن انی عجزت له، بله ببخشید، علامه در زهر کتاب قواعد قطب رازی به شخصی اینجور نوشته انی عجزت له روایت هذا الكتاب به اجمعه و روایت جمیع مؤلفاتی و روایاتی و ما اجیزلی روایته و جمیع کتب اصحاب السالفین. علامه در اجازه بنی زهره هم همینجور داره. اینو نگاه کنید در بهار الاموال جلد 107 صفحه 193 و مستدرک وسائل جلد 3 صفحه 373 اینها رو مراجعه کنید. اصلا اجازه علامه میبینید اینجوری عجزت له ان یروی جمیع مؤلفاتی و روایاتی و ما اجیزلی روایته و جمیع کتب اصحاب السالفین. این اجازه به تک تک روایاته، به تفصیل این روایت رو نقل میکنم، این روایت رو نقل میکنم، این روایت رو نقل میکنم، اینجور نیست که. یه اجازه دو سطری تمام شده رفت. شهید اول در اجازه‌ای که برای ابن خازن نوشته میگه فلیر و مولانا زین الدین علی ابن خازن جمیع ازالک، عناوین کتب رو که ذکر میکنه، انشاء به هذه الطرق و غیرها مما یزید علی الالف و الضابط ان یصح عنده السند فی ذلک لی و له. ضابط نقل اونیست که حدیثی رو نقل کنه که هم من سندش رو قبول دارم هم خودش. اما کدوم حدیث مصداقش رو ذکر نمی کنه. یه اجازه کلیه تشریفاتیه بوده. اینها هیچ به معنای این نیست که شیخ طوسی در فهرست در تک تک اجازاتی که نقل میکنه از اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته تک تک روایات رو یدن به ید از اینها اخذ کرده باشه. و خیلی بعیده که فهرست شیخ طوسی که چندین مورد، حالا 70 مورد هست حدودا، همین حدود، اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته، اخبرنا به کتبه و روایاته، اینا رو مطرح میکنه، سندهای متعدد ذکر میکنه. بگیم همه اینها رو تک تک از اساتیدش دانه دانه روایاتش رو شنیده و عقد کرده. مثلا کتاب ابوالفرج اصفهانی، اقا لهو کتاب الاغان الکبیر، خود شیخ میگه در فهرست، و کتاب و مقاتل طالبیین و فلان، اخبرنا به جمیع کتبهی، تعبیر اینجور میکنه، اخبرنا انه جماعتن به جمیع کتبهی و روایاته. یعنی شیخ طوسی اینقدر خدای نکرده بیکار بوده بیاد کتاب اغانی ابوالفرج اصفهانی رو تک تک بر اساتیدش که مثل احمد ابن عبدون نقل میکنن براش کلمه به کلمه بخونه، ببینه اجازه میدن نخونه اینا رو یا نه، یا استادش بگه حال ندارم تک تک برام بخونی، بیا از کتابخونه من این کتاب اغانی منو بردار برا خودت ببر ازش نخون. الان شما یه کتاب 200 صفحه‌ای لازم نیستید به کسی ببخشید. اون زمان کتابای خطی رو اینجوری استادش بگه بیا بردار ببر این کتاب برا خودت، فردا نجاشی میاد به اونم باید همین رو بگه دیگه، یه کتاب دیگه تهیه کنه بگه بردار ببر برا خودت. این اصلا عرفیه این حرف؟ اگه این عرفی نیست، شیخ طوسی هم هر روز بیاد کتاب اغانی رو بخونه پیش استادش، این هم عرفی نیست؟ و این همه سندها، این همه اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته، انسان یقین پیدا میکنه فضلا عن الوثوق و الاطمینان که بابا اینا اجازه ها به همین نبوده که میخواستن بگن تو صلاحیت تحمل حدیث و نقل حدیث داری. پس به نظر ما این اجازه ها تشریفاتیه و هیچ اعتبار نداره. اونی که کتاب مشهوره ما قبول میکنیم، ولذا مستطرفات سرایه را همین گفتیم، گفتیم سند مهم نیست به کتب، که میگی سند ندارد ابن ادریس به این کتب، حالا شیخ طوسی سند دارد چه فرقی میکنه با ابن ادریس؟ سند به عناوین کتب که مهم نیست، کتاب مشهور است. سند به نسخ هم که شیخ طوسی هم نداشته، خب میرفتن کتاب ها رو تهیه میکردن، اون کتابی که مشهوره قابل اعتماده، حالا چه شیخ طوسی نقل کنه چه ابن ادریس نقل کنه. خب این اول. ثانی، بر فرض شما بگید نه آقا اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته ظهور داره در کتب به تفصیل، روایات به تفصیل، میگیم خب ظاهر روایاتهی اینه که روایات حریز باشد، نه روایات منسوب به حریز. روایاتی که منسوب به حریزه شبهه مصداقیه روایات حریزه. اگر شما بگید من طریق صحیح دارم به جمیع کلمات شیخ انصاری، معناش اینه که هر کلامی که به شیخ انصاری منسوب هست به آن سند صحیح داری؟ نه، وای بگید اونی که به نظر من کلام شیخ انصاری است من به اون سند صحیح دارم. خب منتها چون عادتاً جمیع روایات حریز در دسترس شیخ طوسی نبوده، ادعاش مجازف است بگه به جمیع روایات واقعی من سند دارم، میشه جمیع روایاتی که به نظر من روایات واقعی حریز است و علامتش اینه که من بدع سند میکنم به حریز، میام تو کتابم میگم روا حریز. ولذا این مطلبی که مرحوم آقای صدر در دوره اول اصولشون که قبول داشتن این نظریه تعویض سند را در بحث حدیث رفع مطرح میکنه، به نظر ما این مطلبی که در اون دوره اولا مطرح کرده درست نیست. ایشون چی گفته؟ ایشون گفته که آقا اخبرنا به جمیع روایات حریز، مبادا بگید مراد اونیست که یراه و شیخ التوسی قدس سره روایت حریز، اینجور معنا نکنید. نه، روایت حریز ای روایت المنسوبت الی حریز، نه روایت التی یراه الشیخ التوسی روایت حریز. چرا آقای سعد؟ ایشون میگه برای اینکه شیخ طوسی این مطالب رو گفت تا از ارسال خارج بشه این روایات تحذیب و استبصار به عنوان مجتهد برای مقلدینش که نگفت، به عنوان یک راوی حدیث گفت برای دیگران که از ارسال خارج بشه این احادیث. خودش در مشیخه تحذیب میگه من این سندها رو ذکر میکنم تا از ارسال خارج بشه، و یه مقدارش رو اینجا میگم، بقیهش رو در کتابای دیگه میگم. اگر بگید که شیخ طوسی میگه آقا اونی که من اعتقاد دارم روایت حریز است، من به اون سند صحیح دارم، این به درد مردم نمیخوره که، به درد مقلدینتون میخوره، اما به درد مردم عادی نمیخوره. مردم عادی از چجوری این حدیث رو از ارسال خارج کنن؟ خب شما تو گفتید که روی عن حدیث، چجوری از ارسال خارج بشه؟ این بیان آیه صدر. به نظر ما این بیان تمام نیست، خود ایشون هم برگشته از این نظر، تعویض سند رو به اون عرض عریض که در دوره اولا قبول داشته دیگه قبول نداره، و حقم با همینه که از اون نظر برگشته. چرا؟ برای اینکه میگیم آقا اگر شیخ طوسی در مواردی که اسناد جزمی میده یک حدیثی رو به حریص میگه روا حریص، بخواد اونا رو از ارسال خارج بکنه اشکال داره؟ شیخ طوسی مواردی رو که بد اسناد کرده بود در تهذیب و استبصار به حریز، خواست اونا از ارسال خارج بشه، گفت من ابتدای تهذیب سند ذکر میکردم. نگاه کنید مشیخه تهذیب، بعد دیدم کتاب طولانی میشه، ابتدای سند رو حذف کردم، در مشیخه سند رو آوردم و یه مقدارش رو هم در کتاب دیگر خواهم آورد، حتی یخرج بذلک من الارسال. یعنی اونایی که من بعد اسناد کردم به حریز، یا فکر نکنین مرسل است، من سند خودم رو در آخر تهذیب و در کتاب دیگری که فهرست هست ذکر خواهم کرد. فقط ناظر باشه به روایاتی که بعد اسناد میکنه شیخ به حریز، اشکال داره؟ چه اشکالی داره؟ این دلیل برای میشه که به عنوان مجتهد حرف نزده، به عنوان راوی حرف زده. خب به عنوان راوی حرف زده مشکلی نداره که، ما که نمیگیم علم غیب میخوان، ما میگیم اونجایی که بدء سند کرد شیخ طوسی در تعظیم و استبصار، اون علامت این است که اینو روایت حریز میدونه، برای اونا میخواست سند ذکر کنه. اما اونی که تو تعظیم و استبصار میگه یاسین زرین الحریز، نه، اونا سندهای اختصاصی ضعیف است، معلوم نیست شیخ طوسی بخواد اونها رو از ضعف خارج کنه. به چه دلیل؟ اگر شما گفتید که مطالب خلاف ظاهره، خلاف ظاهره کتبه، اگه بگید من با کتب شیخ انصاری سند دارم، حالا اگر یه کتاب جعلی درست کردن به نام شیخ انصاری و اونم سند دارید، سند که صحیحه، کلام در اینه که به کتب و روایات مثلا شیخ انصاری که شما سند صحیح دارید ولو اون روایتی که منسوب به شیخ انصاری است به دروغ، به اونم سند داری؟ داستانهایی که مرحوم شیخ نقل کرده من سند دارم. والا همچو ظهوری ما نمیفهمیم. اگر شما بگید که من به تمام مطالبی که شیخ انصاری در درسش، داستانهایی که شیخ انصاری در درسش نقل کرده است من سند دارم، بعد بیان بگن که آقا تو فلان کتاب نقل کردن شیخ انصاری تو درسش اینجور گفته، پس ما هم سند داری. میگه من نگفتم هر داستانی که نسبت میدن به شیخ انصاری، نه، من اون داستانهایی که شیخ انصاری تو درسش گفته سند دارم. بیش از این ظهور نداره این تعبیر، ولذا ما نظریه تعویض سند رو قبول نداریم. این راجع به سند خبر زراره. اما دلالتش، راجع به دلالتش دو تا اشکال هست. یکی این که گفته میشه که رجل لا یحسن ان یلبی، این اصلا معلوم نیست به این معنا باشه که تمکن از تلبیه صحیح ندارد ولی تمکن از تلبیه ملحونه دارد، معناش معلوم نیست این باشه. لا یحسن ان یلبی در استعمالاتی که ما بررسی کردیم میگن لا یحسن ان یفعل کذا، یعنی بلد نیست. لا یحسن و ان یلبی یعنی تلبیه گفتن رو بلد نیست، نه اینکه تلبیه صحیحه رو بلد نیست. مثل گفت رجلون من خراسان دیگه، اون زمان از خراسان یک فارس بوده، عرض شود خدمتتون که آمده میقات، اصلا لا بلد نیست تلبیه بگه. بابا پیرمرد که بشه هر چی بگن میگه چی میگی؟ نه، به جوری که دیگه عرفن از صدق تلبیه خارج میشه. حالا اشکال رو مطرح کنیم بعد ببینیم جواب داره یا نه. صاحب جواهر در جلد 9 جواهر صفحه 310 فرموده مراد من لا یحسن القراءه در عبارات اصحاب کسی است که لا یستطیع اصل القراءه، نه کسی که یستطیع القراءه الملهونه. ما شواهدی هم در لغت بر این حرف پیدا کردیم. مثلا برخی از این شواهد رو بخونم. در یک روایتی از امام فرمود من طلق امرأته ثلاثاً للسنته فقط بانت من ثم التفت الی. بزنتی میگه امام علیه السلام به من توجه کرد، فقال فلانون لا یحسن ان یقول مثل هذا، فلانی بلد نیست همچو حرفی بزنه. ظاهرش اینه که نه اینکه فلانی خوب نمیتونه همچو حرفی بزنه. در روایت داریم لا یحسن الخلق نعته، مردم بلد نیستن خدا رو توصیف کنن، نه اینکه خوب بلد نیستن توصیف کنن. مثلا در رسائل سید مرتضی هست الامی هو الذی لا یحسن الکتابه، امی کسی است که نوشتن بلد نیست. و الا لا یحسن الکتابه یعنی خوشخط نیست، یا تو املاش غلط داره، این که نیست. الامی هو الذی لا یحسن الکتابه. یه داستانی هم نام میکنه سید مرتضی در رسائل، میگه آقا یک شخصی بود در زمان ما به نام شعرانی، این شعرانی هیچ سواد نداشت، لا یعرف شیئا من علم النجوم. این آقا لا یحسن ان یأخذ الاسترلاب، بلد نبود اصلا استرلاب بگیره برای طالع بینی. اما ما دیدیم خبرهایی میداد از باطن افراد، و این دلیل بر این است که این منجمگری ها غلطه. شعرانی اصلا بلد نبود منجمگری را، ولیکن خبرهایی میداد از باطن افراد. بعد نقل میکنه میگه ما در یک مجلسی عده‌ای در منزل من در نزد من بودن، شعرانی هم آمد. بعد راجع به تک تک ما مطالبی رو گفت، تفاصیل هدفهای ما و برنامه های ما رو گفت. حتی به یکی گفت تو داخل آستینت یک چیزهایی هست که مشکلت رو با اونا حل میکنی. میگه اون مرد خجالت کشید، این شعرانی هم دست برد که از کمش، حالا کم آستینش، برداره اون مطالب رو. او امتناع کرد و دیگران هم اومدن برای که واقعیت رو کشف کنن، دست به دست هم دادن و از آستین این در آوردن. دیدن بابا نامه های تو اینجا، یکیش نامه ای بود که خلیفت الوزراء حالا در اون وقت عمل کرده بود به صله این شخص. معلوم شد که بله خلاصه این درست میگفته که در آستین تو چیزهایی هست که با اون مشکلت حل شده. خب تعبیر چیه سید مرتضی؟ میگه من لا یحسن الاسترلاب لا یعرفون شیئا من النجوم. نه اینکه بلد، نه اینکه خوب بلد نیست، نه اصلا بلد نیست. در خلاف میگه من لا یحسن القرآن اصلا وجب علیه ان یحمد الله. تو روایت هم داریم صحیح عبدالله ابن سنان میفرماید ان الله فرض الرکوع و السجود الا ترا لو ان رجلا دخل فی الاسلام لا یحسن ان یقرأ القرآن اجزعه ان یکبره و یسبح و یصلی. خب این معناش این نیست که قرآن بلده بخونه اما غلط میخونه. خب اگر قرآن غلط میخونه ولی صدق قرائت قرآن میکنه، همه گفتن که باید همون قرائت ملحونه رو بهش اکتفا کنه، حق نداره به جاش تسبیح بگه، سبحان الله بگه، همون ولزالین بگه، به قول آقایون غلطه دیگه. با اینکه غلطه هیچ کس نگفته که برو تسبیح بگو به جای اینا، نه همین غلط، چون صدق قرائت میکنه. بازم عباراتی از دست مبسوط نقل کردیم، از کتابای دیگه نقل کردیم راجع به یحیی بن سعید هلی. یک شخصی میگه که اذا نظرت الى یحیی بن سعید ظننت انه رجل لا یحسن شیئا فاذا تکلم انصت له الفقها. وقتی سکوت میکرد فکر میکردن چیزی بلد نیست، وقتی حرف میزد همه فقها ها ساکت میشدن ببینن چی میگه. و روم شیخ طوسی هم در مبسوط تعبیر میکنه گاهی لا یحسن الکتابه لا یحسن الاشاره، یعنی بلد نیست. خب حالا که اینجور شد گفته میشه که لا یحسن ان یربی، یعنی بلد نیست تلبیه بگه. خب بلد نیست تلبیه بگه، بعد بگن تلبیه ملحونه بگو، اصلا بلد نیست تلبیه بگه، خب معلومه باید نائب بگیره. این اشکال. وقت طبق این اشکال گفته میشه که اصلا این روایت ربطی به کسی که تمکن دارد از تلبیه ملحونه پیدا نمی کنه. اگرم کسی بگه مطلقه، من لا یحسن و ان یلبی مطلقه، دو فرض رو شامل میشه. یک فرض کسی است که لا یتمکن من التلبیت عرفن اصلا، فرض دوم کسی که لا یتمکن من التلبیت بالکیفیت العربیت صحیحه ولیکن یتمکن من التلبیت الملحونه. بر فرض کسی اطلاق بگه، گفته میشه خب مقتضای جمع عرفی اینه که بین این روایت و بین مثل روایت مسعدت ابن صدقه یا روایت سکونی در اخرس جمع عرفی بکنیم، بگیم آقا مورد این روایت که امر کرده به نائب گرفتن در حق کسی که لا یحسن و ان یلبی همونیست که اصل تلبیه گفتن رو بلد نیست، اما اگر تلبیه گفتن رو بلده ولی ملحون میگه، از اطلاق این روایت زراره خارجش بکنیم به قرینه روایت سکونی، به قرینه روایت مسعدت ابن صدقه که مفادش این بود که خداوند از شخصی که زبان لسانش ناقص هست نمیخواهد که به شکل عربی فصیح تکلم کند، بلکه از او اکتفا میکند به همون عربی ملحون. خب این راجع به این بیان. به نظر ما این بیان تمام نیست. چرا؟ برای اینکه اصلا این مورد مورد غیر متعارفیه، کسی با تلقینم نتونه تلبیه عرفیه بگه. حالا غلط میگه قبول، لبیکم میگه لبیک، یا آخرش اینه دیگه، چی میخواد بگه؟ میگن بهش بگو لبیک، چی میگه؟ مثلا یه جوری بگه که لبیک سر نکنه، هر چی بگید خب عرفاً لبیکه دیگه، بقیهش هم همینه. چی میگن مثلا؟ آخه میگید ان الحمد، یواش یواش تلقینش کنید، شما که میخوای نائبش بشی تلقینش بکن. چی میگه یعنی؟ والا ما که خیلی فرض بسیار غیر متعارفی میشه که لبیک رو غلط هم نتونه بگه، ان الحمد رو غلط هم نتونه بگه. خب این آدمی که اینجوره که باید ببرنش آسایشگاه دیگه، این برای حج برای چی اومده؟ خیلی گوشش سنگین. روایت نمیگه گوشش سنگین، روایت میگه لا یحسن و ان یلبی، بلد نیست تلبیه بگه، گوشش سنگینه، هیچی نمیشنوه، مورد روایت نیست. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.